کاش این کارا رو نمی کردم، ای کاش جور دیگری بود شرایط. یه مقدار این را هم اگه میشه باز کنید، به عنوان یه پدر و مادر، به عنوان یه همسر، چه نکاتی باید حواسمون باشه اگر این مسئله شروع نشده و اگر شروع شده؟
خدمتتون عرض کنم که در مرحله شروع نشدن مصرف مواد، مهمترین وظیفه‌ای که خانواده داره و به خصوص پدر و مادر داره برای اینکه سعی کنیم مصرف شروع نشه و اگر شروع شد در مراحل ابتدایی کنترل بشه، دادن اطلاعات و آگاهی های لازم به فرزندان در مواقعی خاص و لازمش هست، قبل از اینکه این شخص بخواد اون تجربه ها رو انجام بده. مهمترین افسوس ها شاید دادن آگاهی است. افسوس دیگر این استش که ما باید وقت بگذاریم برای فرزندانمون، در زندگی فرزندانمون حضور فعال داشته باشیم، در شرایطی که دارند پا به پا کنارشون باشیم، برای اینکه بتونیم در اون بزنگاه‌ها از تجربیات خودمون استفاده کنیم و راهنماییشون کنیم و راهنمایی بگیریم از کسانی که متخصص این امر هستن برای جلوگیری از اینکه این مشکل ایجاد بشه. افسوس‌های مراحل بعدی این هستش که در مراحل اولیه کمک بگیریم، سعی کنیم کنترلش کنیم و بتونیم تو مراحل اولیه این شخص رو درمان کنیم، تا به مراحل بعدی میرسه که دیگه اون بعضی از افسوس ها میرسه که غیر قابل بازگشت هست. افسوس وقتی به مرحله آسیب سلامتی شخص برسه غیر قابل بازگشت هست، به مرحله آسیب روانی شخص برسه، آسیب اجتماعی شخص برسه، از دست دادن خانوادهش، از آلوده شدنش به جرم و جنایت و بعضی از مسائل دیگه که مرتبط میتونه با اعتیاد باشه، اون موقع غیر قابل بازگشت هست
یا خیلی مشکل هست
یا خیلی مشکل میتونه باشه. بله،
پس اشاره میکنید به این که اون دانشی که ما از اعتیاد داریم، اونی که از آموزگار باید یاد بگیریم تا نخواد زندگی درسشو به ما بده، اینه که باید بریم پیش آموزگار و دانش اعتیاد. اون مواردی که خطر هست، ممکنه یه عامل خطر در کنار فرزندان ما باشه، حالا از جمله دوستانی که هستن، ممکنه در خود فرزند ما یک سری مسائل بیماری ها مثل افسردگی، استراب، اینها باشه و خیلی موضوعاتی که حالا در این برنامه و برنامه پیشین در موردش صحبت کردیم و مسائل مختلف دیگه‌ای که من پدر و مادر و همسر باید حواسم باشه که اصلا وارد مقوله اعتیاد نشدم. و نکته بسیار مهمی که آقای دکتر افشار اشاره کردن این که اگر مصرف آغاز شد، نگیم دیگه تموم شد، نگیم دیگه ولش کنیم، دیگه نمیشه کاری کرد، نه، از همون لحظه‌ای که متوجه شدیم باید بریم و درست وارد مقوله و قضیه بشیم که بتونیم از آسیب‌های بیشتر پیشگیری کنیم. اگر فرصت باشه حتما با آقای دکتر افشار در این خصوص هم گفتگو خواهم کرد. متشکرم از همراهیتون. 2265 2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102.
عرض میخوام از کارشناس برنامه‌تون میخواستم خواهش کنم که راهنمایی کنم باری که افرادی که تو خانواده فرزند محتاط، جوان محتاط دارن، آیا اینو به زور میتونن به کمپ ببرن؟ چون اینا باور ندارن که باید ترک کنن و دارن روز به روز تو این دام میفتن. متشکرم ازتون، خدا نگهدار.
متشکرم از همراهی شما خواهر عزیزمون با برنامه گل یا پوچ. آقای دکتر، این افسوس هایی که نمیخوایم تجربهش بکنیم و مسئله که بهش اشاره کردیم در بخش پیشین و خواهر عزیزمون در موردش پرسیدن، این که اگر مصرف اتفاق میفته من خانواده چگونه بیام و زود شروع کنم؟ برخی از اوقات هم فرد مصرف کننده خیلی راحت قبول نمیکنه.
بله، خدمتتون عرض کنم در رابطه با استفاده از زور و اجبار در درمان اعتیاد، اگرچه مطالعات نشون داده است که بعضن استفاده از اجبار در شروع درمان اعتیاد در مراحل سنگین اعتیاد میتواند کمک کننده باشد، ولی نکته ای که هست در ماندگاری اون پرهیز و اون پاک بودن خیلی نمیتونه کمک کننده باشه. و در رابطه با شروع به درمان اعتیاد هم فکر میکنم باید آخرین گزینه باشه. ما تکنیک های روانشناسی مختلفی داریم، صبر و صبوری رو در کنار این تکنیک ها داریم برای اینکه شخص رو به درمان هدایت کنیم، وگرنه کسی رو به اجبار بردن در یک مکان بسته که مواد در دسترسش نیست ترک دادن و پاک شدن، خب فکر میکنم هنر بزرگی به تنهایی نباشه. این شخص رو ما موقعی میتونیم بگیم که درمان شده که بتونه در همین جامعه که ما و شما زندگی میکنیم و خودش زندگی میکنه بتونه توانایی پاک ماندن رو هم به دست بیاره. که خب من راستش این که شخصی رو به کمپ بخوان ارجاع بدن رو برای آخرین مراحل در نظر میگیرم، مگر اینکه واقعا یک اندیشه‌ای پشت اون کمپ باشه که یک حمایت‌های روانی اجتماعی بزرگی پشت اون کمپ باشه که این شخص رو در مدت همون اون عرفاً 21 روزی که اونجا هست آنچنان علاقمند بکنه که بتونه بعدن ادامه بده. وگرنه
چه کسی داری که الان باید چی کار کنن؟ این خواهر عزیزم، خیلی خانواده‌ای هستن که درگیر مصرف مواد هستن، در واقع اون ترغیب کردن فرد مصرف کننده به سمت مصرف مواد رو شاید خیلی هم بلد نباشن. کجا میتونن مراجعه کنن؟
با توجه به وقتی که ما داریم در این برنامه، من فکر میکنم مهمترین توصیه این است که به یک پزشک یا روانشناس یا یک مشاور علمی متخصص سه این کار مراجعه کنن، حتی قبل از اقدام برای شروع به درمان. لزومی نداره حتما جلسه اول رو پیش روانشناسشون، پیش پزشکشون با خود بیمار برن. اگر فکر میکنن که خب نمیاد، اشکال نداره برن پیش روانشناس. تکنیک های زیادی هست برای اینکه این شخص رو قانع بکنن، در شرایطی بگذارن که شروع به درمان بکنه، و در هر حال حتی اگه شروع به درمان نکنه بهتر از اینه که یک کار غلطی در مورد درمانش شروع
بشه. پس راهکارهایی هست که میشه از اونها از افراد متخصص بهره گرفت. خیلی متشکرم از همراهیتون. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکی ما 30102.
عرض سلام دارم خدمت مجری محترم و آقای دکتر عزیز. من همیشه صبح که بیدار میشم رادیوی من شبانه روزی روشنه، ولی دو بار خاموش میکنم یه وقتی خونه نباشم و یه وقتی که از اعتیاد صحبت میشه. البته بسیار دارین زیبا صحبت میکنین، بسیار آموزنده است آقای دکتر حرفای شما. خیلی هم دارم گوش میکنم ولی خاموش نکردم، امروز دارم خوب گوش میکنم. ولی این اگه چراها و این افسوس ها رو چی درمان میکنه؟ حذف دخانیات، حالا چه در مملکت ما و چه در خارج از کشور، فقط چارش اینه، هیچ فایده ای نداره. من خودم یه مددکار اجتماعیم، بارها بردم خوابوندم همه، ولی هیچ اثری نداشت. البته اراده میخواد، همه این چیزها میفرمه مؤثره، خانواده مؤثره، همه اینا رو قبول دارم، ولی و چارش فقط حذف دخانیات، که حتی یه نخ سیگارم در مملکتمون وجود نداشته باشه. ممنونم. پری شهر مقیمی هستم و شنونده همیشگی رادیوی سلام.
خیلی متشکرم از شما خواهر عزیزمون، خیلی نکات مهمی رو مطرح کردید. به خودتون بحثی که حالا در مورد دانش پیشگیری از اعتیاد هست که باید هممون بهش مسلط باشیم، و بحث مصرف نکردن دخانیات و موضوعاتی از این دست که همه مردم نسبت بهش نقش دارن. آقای دکتر افشار، بابت حضورتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم، متشکرم از شما.
خواهش میکنم. منم متشکرم از شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون. شما رو و همینچنین شنوندگان رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم از شما، از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. و اما تا رهایی راهی نیست.
دوچار رهایی. اعتیاد تنها راهی است که از ابتدا پایان آن معلوم است و آن چیزی جز افسوس و حسرت نیست.
خدا نگهدار.
صدای موجش آرامش می دهد،
اما ارمغان هر موجی آرامش نیست.
زنگ خطر آغاز هر موجش هراس می آفریند.
موجهای شیوع کرونا و هر موج با مرگ عزیزانمان همراه می شود.
واکسیناسیون عمومی گامی بزرگ در جهت کنترل همه‌گیری کرونا
و بازگشت آرامش به جامعه.
روزتون بخیر شنوندگان خوب و مهربان رادیو سلامت، امیدوارم که بهترین ها در انتظارتون باشه. تشکر میکنیم از دوستان خوبمون در برنامه زنده گل یا پوچ که این موضوع اعتیاد رو امروز بهش پرداختن و امیدواریم که بهره و استفاده کافی رو ببرید و به امید اینکه در هیچ کجای دنیا، به خصوص کشور خودمون ایران عزیز و ایران همیشه سربلند، هیچ کسی از مصرف مواد مخدر و بیماری اعتیاد رنج نبره. اما در ادامه برنامه ها باید عرض کنم که در هفته بسیج هستیم. پیشاپیش روز بسیج رو به همه بسیجیان عزیز، مردان مردی که در واقع دانش آموزان مدرسه عشق هستن، صمیمانه تبریک و شادباش میگیم، گرامی میداریم. یاد و خاطره همه دلاور مردان بسیجی رو، همه رزمندگان عزیزمون رو در دوران 8 سال دفاع مقدس که الحق و بالانصاف هم مردانه جنگیدن و هم تمام سعی و تلاش و ایثار رو به کار بردن تا من و شما امروز در این کشور همواره سربلند باشیم و در نهایت آرامش و امنیت زندگی بکنیم. درود بر شما ایرانی های عزیز و بر کشور همیشه سربلندمون ایران.
ای غم زیبای من، خاک تماشای من، عشق و هورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران، که بی تو جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشت است، که خاک تو خاک بهشت است. ای همه زیبای من، خاک تماشای من، عشق و هورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران.
زیبای من، خاک تماشای من، عشق مغرورای من، ایران ایران، نبض تو بر شانه من، خنده مستانه من، ای جزوی خانه من، ایران ایران.
همیشه مانا و سربلند باشی ایران عزیز. و درود بر شما ایرانی های گرامی. با اعلام ساعت 13:15:25 برنامه از خاکری تا آسمان را از رادیو سلامت با شما میشنویم.
زهرای داستان از خاک ریز تا آسمان هر روز که به مدرسه می رفت با غم و اندوه به خانه باز می گشت. آخرین روزی که به مدرسه رفت با غمی سنگین نشسته بر جان به خانه باز گشت. عزم کرده بود به مدرسه نرود. تمسخر هم کلاسی ها دلیل آن بود. هر بار که دندانهایش نمایان می شد به کلامی یا لبخندی خنده هم کلاسی ها فضای کلاس را پر می کرد و زهرای داستان ما ناگزیر می شد، نه فقط صورتش را که اندوهش را نیز پشت دستهایش پنهان کند. خنده دوستانش غم به دلش می نشاند و اشکهای گرم گونه هایش را داغ می کرد. تصمیم زهرا خانه را از اندوه پر کرد. برای پدر و مادر که شادی فرزند آرزویشان است، برآورده کردن خواسته زهرا با تنگی دست و سفره کوچکشان میسر نبود. به این در و آن در زدند، پدر با جانی ناتوان و مادر با دلی خسته. اما به هر دری که می زدند راه به جایی نمی بردند که هزینه های سنگین و دست خالی بیش از پیش سرفکندهشان می کرد.
دندوناش که خراب بود، چند وقت میگه نمیرم مدرسه، ترک تحصیل میخوام کنم. بعد بچه هم هی میزدم میگفتم دندونات خرابه اینطوری، و هی میامد خونه گریه میکرد میگفت من دندونام خرابه چه کار کنم. باباشم که هم ناراحتی پوستی داره نمیتونه بره سر کار دیگه. بعد خیلی بهمون فشار میومد، خیلی در دل تفره تقلا بود که دندونا اینو درست کنیم. به هر کجا میگفتیم، به هر کی میگفتیم، میگفتن نه ما نمیتونیم، ما اینش نداریم، نمیتونیم درست کنیم.
روزی که خبر آمد خبری در راه است، خبری که رنگ امید به تیرگی ناامیدی پاشید، سیاهی ناامیدی را به روشنی امید بدل کرد و رنگ شادی بر لب زهرا نشاند.
تا اینکه چند وقت پیش خود آقام پا گذاشت جلو، گفت من میرم دیگه جلو خودم درست کنم، تو که ندونستی کاری بکنی دیگه. تا این شد که رفت کمیته امداد چند وقت پیش، گفت چند نفر از تهران دارم میان که میخوان دندون درست کنم. دخترم باورش نشد، گفت من باور نمیکنم که دندونای من درست بشه، بابا اونقدر که پول میخواد نمیتونه درست کنه دندونای من.
بنده میثم گنجه‌ای پزشک هستم، مسئولیت فنی گروه جهادی رو بر عهده دارم. خاطره بنده برمیگرده به روز آخر اردوی جهادیمون توی راهسان عراق، که بنده به خاطر یه سری هماهنگی ها داشتم به محل بیرون از اردو میرفتم که با یه آقایی که بیماری لوپوس داشتن و در محل انتظار بیماران نشسته بودن زیر نور آفتاب رو دیدم و از ایشون خواستم که برن داخل چون برای پوستشون آفتاب ضرر داره. بنده فکر کردم که ایشون برای مداوای خودشون اومدن. ایشون دست من رو گرفتن، گفتن که من به خاطر خودم نیومدم، اگر امکان داره دندونای دختر بنده رو درست بکنیم.
کوچولوی ناز بابا، دخترک شیرین ادا، تو میوه قلب منی، عاشقتم من به خدا. عاشقل و نازی دخترم، درست بس فرشقا، سهم من از دنیا تویی، هدیه ای از دست خدا.
نام ها گاه برکتند و گاه برکت میبخشند و خیری که لبخند بر لبان زهرا نشاند، به یمن امام زمان برکت را بر زندگی زهرای داستانمان بارید.
تا خودشم چند وقت پیش خواب دیدم، خوابم چه یه آقای پیدا شد اومد گفت من دندونات رو درست می‌کنم. باز هنوزم باور نمی‌کرد تا که طرف روستا که اومد گفت مامان چرا منو می‌برن طرف روستا، من روستا دندونام درست نمی‌کنم.
این مسجد اسمش صاحب الزمانه. این اردو هم میخواست تو روستای ترمز باشه، تو یه مسجد بزرگتر. و بعد دوستان که میان برای جا پیدا کردن میگن حالا یه سرم میایم به این روستا بزنیم، میان اینجا و میبینن صمیمیت و اسم صاحب زمان و مرکز جهادی ما اسمش بقیت الله. یعنی توی آره همیشه یعنی حضرت آقا لطف دارن، نظر دارن به این اردو. و همیشه من شما وقتی داشتین حرف میزدین نمیدونم متوجه شدین یا نه، من خودم متاثر شدم. یعنی مثلا توی عالم دیگه رفتم، میگم خدایا ما بنده خطاکار توییم، ولی این یه لطفیه. یه یعنی واقعا به خدا آدم با دنیا هیچه، دنیا پوچه، یعنی پول هیچه، یعنی مثلا دنیا ارزش مادی نداره، این معنویت ها یه چیز دیگه است. بعد این گروه جهادی که اومدیم به ما یه قدرت خاصی داره، ما جلوی مسئول، فرماندار، بخشدار یا استاندار خیلی راحت حرفامون رو میزنیم، چون طرف مردمی، آدمای درد دیده.
تو این شب ستاره پوش ببین چراغ راهمی، تو را بهانه می کنم که آخرین پناهمی، چه شکر و شکایتی ز بخت بی نوا کنم، نه دل که بی تو بشکنم، نه لب که بی تو وا کنم.
نه زهرا که زهراهای بسیاری بودند در این سرزمین که لبخند را از یاد برده بودند، دردی که بر جانشان نشسته بود و زخمی که روحشان را آزرده بود زندگی را به کامشان تلخ کرده بود.
بلا فاصله دندون پزشکمون ویزیت کرد، شروع کردن کار دندونای زهرا خانومو. چندین ساعت طول کشید این پروسه و بنده مشغول کار بودم که یهو دیدم که صدای گریه از سالن دندون پزشکی ما داره میاد. خودم رو به سالن رسوندم، تصویری رو که دیدم و صدایی رو که شنیدم الانم که الان از جلوی چشمام نمیره. زهرا خانوم 13 ساله ما به آینه نگاه میکرد، مادرش رو بغل میکرد و فریاد میزد که ماما من دوباره میتونم برم مدرسه. ناخودآگاه داشت اشک از چشمای این زهرا خانوم ما میومد و کل سالن با اشکای زهرا گریه میکردن، با خنده هاش میخندیدن. همه اختیار از دست داده بودن و زهرا خانوم هی تکرار میکرد، آینه رو نگاه میکرد، به مادرش میگفت ماما من دیگه میتونم برم مدرسه. و این خاطره‌ای بود که الان حدود 3 سال از روش گذشته و هیچ وقت در ذهن بنده تموم نمیشه.
هر موج خطر راهی دریا شده بودیم، در فصل خزان حافظ گلها شده بودیم، آواز سحر بر لب ما، عشق وطن مذهب ما، مشعل ما روح خدا شد. یک سرو چند ساله شدیم، چون چمن لاله شدیم، دست خدا حافظ ما شد. در فکر ما سازندگی بود، شور و بالندگی بود، در اردوی جهادی دریا را شنیدیم، در طوفان قد کشیدیم، در فصل نامردی ما جز مسیر حق نرفتیم، چیزی جز حق نگفتیم، ایمان ما خدایی بود. اردو عرب و بنوچی هم کیش
نشان بسیجی، هر کس که کربلایی بود.
اما مردانی در این سرزمین مصمم بودند درد را از چهره دردمندان بزدایند، مهربانی را بگسترانند و لبخند را تکثیر کنند. مردانی از جنس بلور، سفید جامگانی که روزی در خاک ریزها با دستان خالی رزمندگان را درمان می کردند و امروز پل بستند تا آسمان.
نتیج جامعه پزشکی استان آذربایجان شرقی ویزیت های رایگان خودش رو در قالب اردوهای جهادی یک تا سه روزه در شهرهای محروم استان به صورت دوره‌ای برگزار میکنه.
دکتر جواد احمدیان هریس، مسئول بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجان شرقی:
در این اردوها اساتید هیئت علمی، پزشکان محترم و سایر کادر درمانی شرکت میکنند. خدماتی که ارائه میشه در رشته های داخلی، کودکان، جراحی، زنان و زایمان و سایر خدمات پزشکی و دندان پزشکی ارائه میشه. ارائه داروها، انجام سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی و سایر کارها از جمله کارهای دندان پزشکی به صورت رایگان ارائه میشه. در اردوی آخری که ما برگزار کردیم در شهر محروم هریس، تعداد کل خدمات ارائه شده 3631 نفر بودند. 1425 ویزیت تخصصی و عمومی انجام شد، برای 230 نفر خدمات چشم پزشکی ارائه شد و 356 نفر خدمات دندان پزشکی رایگان دریافت کردند و برای بیش از 200 نفر عینک رایگان ارائه گردید. همچنین افرادی که نیاز به اعمال جراحی داشتند در این اردو ثبت شدند و اعمال جراحی اینها در مراکز دانشگاهی و خصوصی تبریز به صورت رایگان انجام گردید.
ای عاشقان تا آسمان رای نمانده، با آب و تاب این مژده را باران رسانده، راهی گشودند از زمین تا اوج افلاک، دیگر نمانید این چنین زندانی خاک.
خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های مورد علاقه خودتون در رادیو سلامت در روز پنجشنبه 4 آذر همراه بودید. امیدواریم تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم کرده باشیم. آرام آرام با تقدیم پایان بخش برنامه‌هامون، برنامه کد 99، در کنار دیگر دوستانم باید از شما خداحافظی بکنیم و آرزو بکنم که پنجشنبه خیلی خوبی داشته باشید. خدای اطلسی ها با تو باشد.
من گاهی وقتا که قصه میخونم یا میشنوم، مخصوصا وقتی که قصه واقعی زندگی یه آدم باشه، به این فکر میکنم که این چیزایی که من لم دادم روی مبلیا، دراز کشیدم روی تخت و میخونم و برام ترکیب یه سری از کلمه هاست که تازه اگه خوب جفت جور شده باشه میبرتم تو عالم خیال، چالش های واقعی زندگی یه آدم دیگه است. لحظه هایی که دلش لرزیده، عاشق شده، ترسیده، خندیده، دعوا کرده و یه موقعهایی هم تو اون لحظه ها جونش رو از دست داده. اینجوری دیگه اون قصه مهمونه یه ساعت و دو ساعت هم نیست. یه چیزی از اون داستان را میفته، میره یه گوشه قلبم میشینه کنار قصه های دیگه و همیشه یه تیکه از وجود اون آدم توی یه جایی گوشه کنار وجود من زندگی میکنه. سلام، من سعید مبشریم و این هفتمین شماره از پادکست کد 99، پادکستی که در رادیو سلامت تولید میشه و قراره توی هر قسمتش به سراغ داستان زندگی یکی از